بانک‌ها میگن شما این تسهیلات تکلیفی رو بدید. تسهیلات تکلیفی رو میدید، ما به موقعش میدیم بهتون. وقتی تسهیلات تکلیفی رو دادن به موقعش نداد به بانک‌ها، این بدهکار میشه حساب دیگه. ببینید استقراض باید بره با مجلس مصوبه بگیره، ولی اینجا بدونی که مصوبه مجلس بگیره، وقتی حساب دولت اینجا بابت دولت پول داد که 4 ماه دیگه دولت نداد، خب این جزء بدهی دولتی یا استقراضه. یا مثلا بیاد میگه اوراق فروختیم در گذشته، اوراق فروخته به مردم، بعد در سرسید اوراق دولت پولش گرفته خرج کرده، بعد در سرسید چیکار کنه؟ بیا طول اوراق بده که بدن به مردم، نمیاد بده. بانک ها ناچارن تعهد کردن به مردم به اینجا باز میگذاره به حساب دولت. یا مثلا یه سری تسهیلاتی رو میگه تکلیفی، آقا اینو به اون بده، اینو به اون بده، با این نرخ به اون. خب اینا باید در سرسید نمیده میشه بانک مرکزی.
آقای جامساز کارشناس اقتصادی به پیک بامدادی میگوید موقعی استقراض میشود که دولت برای درآمدهایی که هنوز وصولشان قطعی نیست کیسه میدوزد.
استقراض از بانک مرکزی راحت ترین راه و سهل ترین راهی است که جلوی پای رؤسای جمهور قرار میگیره. قبل از اینکه درآمدها تعیین بشه مصارف تعیین میشه، و برای اینکه مصارف تامین بشه درآمدها رو برآورد میکنن و انقدر این برآورد رو بالا میبرن تا اینکه بودجه تراز بشه.
سال گذشته وقتی در لایحه بودجه 99 از رئیس جمهور سابق پرسیدند با وجود تحریم ها چگونه روی درآمد صادرات 2 میلیون بشکه نفت حساب باز کرده است، پاسخ آقای روحانی این بود که این کار را کردیم که دشمنان ما بفهمند که تحریم ها شکست خورده است. اما این پاسخ برای کارشناسان قانع کننده نبود، چرا که صرف فهمیدن اینکه تحریم ها بی اثر است نمیتواند عاملی شود برای درج ارقام غیر واقعی درآمدی در بودجه کشور. دولت سابق برای گذران هزینه های جاری در 5 ماه نخست سال بدهیش را 256% اضافه کرده. این بدهی عاملی شده برای افزایش 42% حجم پایه پولی که شاخص مهم تورم محسوب می شود. آقای بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی:
یعنی تزریق پول پرقدرت، اصطلاحاً ما میگیم تزریق پول پرقدرت موجب میشه که پایه پولی رو شدیداً افزایش بده، که بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی باعث شد که خود همین نقدینگی رو ببره بالا.
دولت اگر در این سالها اقدام جدی برای افزایش درآمدهای خود از جمله اخذ مالیات از گروه‌های ثروتمند انجام می‌داد، قطار صفرهای این بدهی دولتی کمتر می‌شد. مالیاتی مثل خانه و خودروهای لوکس، حذف یارانه ثروتمندان و حذف برخی معافیت‌ها. رئیس کل دیوان محاسبات:
خب از بیش از 213 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی یه ذره بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان معوق شد. البته چه اختلاف نظری، سازمان مالیاتی قائل به اینکه از این بیش از 213 هزار میلیارد معوقات مالیاتی بیش از 170 هزار تاش معوقات غیر قابل وصوله، که البته ما قبول نداریم اینو، باید یه مرجع ثالث دیگه بره نظر بده، ولی 10% محقق شد. پس یکی دیگه از کارهای اصلی ما آقای دکتر، حالا بودجه 1400 ش هم بخوایم عرض کنیم، ما برای اینکه این کسری ترازها رو جبران کنیم راهی برای این نداریم که تو این مسیر گام برداریم. بسیار از احکامی که تصویب شده میشه ما تو همین گزارشمونه، مثل مالیات بر خانه هایی که بالای 10 میلیارد و خودروهای بالای 700 میلیون که میاد، این اصلا حکم بودجه بوده، یه عددی برای این دیده بودیم بر درآمد، کاملا به خاطر اینکه آیین‌نامه اجرایش توسط دولت ابلاغ نشده هیچ عمل کردی نداشته.
بله، چه خانه خالی هم در بودجه بله، امسال
بله بله، این برای امساله، برای بله. امسال 1400 بله. دیده شده، این برای 99 عرض کردم.
آمار نقدینگی به 4000 میلیارد تومان نزدیک شده است، رقمی که فقط 0.2% آن را مردم در خانه دارند و به اصطلاح زیر بالشتی است، اما بخش اعظم آن را بانک ها در اختیار دارند. بدیهی است هدایت این بخش نقدینگی به سمت تولید می تواند زمینه ساز رونق و اشتغال باشد.
خب گزارشی بود در رابطه با 12 برابر شدن بدهی دولت به بانک مرکزی که میتونه آثار تورمی داشته باشه. شماره پیامک ما 3610 برای اعلام نظر شما عزیزان. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. روز بخیر و خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
صبح زیبای پاییزیتون به خیر و خوشی باشه شنونده های عزیز و گرانقدر. اولی ماه سومین فصل سال 1400 رو داریم سپری میکنیم، 21 مهر ماه، و خیلی خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. انشالله که تا اینجا امروز چهارشنبه به همه شما عزیزان خوش گذشته باشه و در ادامه روز هم لحظه های بسیار پربرکتی در انتظارتون باشه. ساعت 8:37 دقیقه است و شما در کنار ما هستید و این شبکه رادیویی رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. خیلی خیلی متشکرم از انتخابتون. لطفا تا ساعت 14 و پایان این بخش برنامه ها هم با ما باشید. برنامه های متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که انشالله یک به یک تقدیمتون میکنیم و میتونید اونها رو بشنوید. مستند پنجره تا دقایق دیگه تقدیمتون میشه و از ساعت 9 هم میتونید شنونده رسم بندگی باشید. توی این برنامه حجت الاسلام محمدی پاسخگوی پرسش‌های اعتقادی شما شنوندگان محترم هستند. ساعت 9:30 دقیقه برنامه زندگی سلام زندگی آغاز میشه، 80 دقیقه ادامه خواهد داشت و بعد از اون هم 10:55 دقیقه برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب برنامه کلام امام به گوش جان خواهیم شنید. از ساعت 11 در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم و بعد از اون ساعت 11:15 دقیقه برنامه زمزم احکام رو میشنویم، برنامه‌ای که با هدف پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده آماده پخش شده. از ساعت 11:35 دقیقه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:53 دقیقه میریم و ساعت 12:10 دقیقه هم برنامه معراج تقدیمتون میشه. حجت الاسلام آقایی در این برنامه از آثار عبادی مسجد برای ما نکاتی رو مطرح می کنند. شرح احادیث کتاب الاشرح از کتاب شریف کافی موضوع نکاتی است که حجت الاسلام حسینی قمی در برنامه جرعه ساعت 12:30 دقیقه مطرح می کنند و ساعت 12:40 دقیقه هم در برنامه یاد یاران سیره شهدا رو مرور خواهیم کرد. ساعت 13 میتونید شنونده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی باشید در برنامه بربال سخن که موضوع سخنرانی ایشون هم چرایی زیارت و آداب اونه. روایت کتاب دلتنگ نباش 13:30 دقیقه تقدیمتون میشه. 13:45 دقیقه هم با نوای جناب آقای محمد امیر کسمایی دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم و 13:55 دقیقه هم حسن ختام برنامه های خودمون در این نوبت کاری رو تقدیمتون میکنیم که برگزیده یه بیانات رهبر معظم انقلاب و در قالب پیام ولایت میتونید این نکته ها رو بشنوید. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید و انشالله که بتونیم رضایتتون رو جلب بکنیم. لطفا اگه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم در مورد این برنامه ها داشتید به ما اعلام بکنید، ما منتظر و مشتاق دریافت این نظرها هستیم. شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف این هاست: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره سامانه پیامکیمون هم 30553. در کنار این شماره ها تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه که در کنار نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون میتونید قطعی و یا اختلال در فرستنده ها رو هم به همکاران خوبم در سازمان اعلام بفرمایید. خیلی خیلی متشکرم از همراهی در انتخابتون. لطفاً با ما باشید. به مدت 18 دقیقه مستند پنجره تقدیمتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنونده های رادیو معارف. موضوع این برنامه زندگی نامه مرحوم آیت الله حاج شیخ احمد اسدی کوایی، بنیانگذار و مؤسس حوزه علمیه در هزار جریب هست. هزار جریب شهری کوهستانی که حد فاصل استانهای مازندران و سمنان قرار گرفته و در تمدن تاریخ این سرزمین ریشه داره. برای اینکه با زندگی این عالم وارسته بیشتر آشنا بشین، ما رو همراهی بفرمایید. دوران زندگی مرحوم آیت الله شیخ احمد اسدی کوایی مصادف با اواخر دوره قاجار و اوایل حکومت پهلوی. مرحوم کوایی در اوایل نوجوانی نزد پدر بزرگوارش که او هم از علمای بزرگ اون دوران بود، شروع به کسب علوم دینی کرد و بعد برای ادامه تحصیل راهی بهشهر شد. حجت الاسلام جباری درباره زندگی مرحوم کوایی بیشتر برای ما صحبت می‌کنند.
حضرت علامه حسنزاده آملی درباره مرحوم آیت الله آقا شیخ احمد کوایی فرمودند: زمان می‌برد، خیلی زمان می‌برد تا شخصیتی همانند آیت الله آقا شیخ احمد کوایی پا به عرصه هستی بگذارد. یکی از شخصیت‌هایی که امروز هم خیلی اسمی ایشان سر زبان‌ها هست و از محبوبیتی بسیار برخوردار هست، همین مرحوم آیت الله آشاخ احمد اسدی کوایی هستند. واقعا مزار با عظمت و شکوهمند ایشان در سفیدچای هزارجوری هستند که در داخل صحن حرم در سمت قبله مکان مقدس مرقد مطهر حضرت آیت الله آشاخ احمد کوایی چشم هر تازه واردی را مجذوب خود می کند و ما هم هر وقت می رویم در اون منطقه، حتما در این حرم مشرف آقازادگان امام سجاد علیه السلام شرکت می کنیم و از نزدیک مزار ایشان را ما زیارت می کنیم. شخصیتی که اساتید بسیار بزرگی دیدن و شاگردان بسیار بزرگ و بزرگواری را هم تربیت نمودند، تا جایی که بعضی از بزرگان و اعاظم شیعه به او القاب رکن الاسلام دادند و این خود گویای این است که حضرت آقای شیخ احمد کوایی از بزرگان عصر خودشون بودند. اجازاتی که حضرات مراجع تقلید به ایشان دادن خود گویای این حقیقت است. مثلا مانند مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی، مرحوم آقا سید محسن نبوی، مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی، اینها گویای این هست که شخصیت ایشان یک شخصیت مورد نظره اون زمان علما و مراجع و مردم و متدینین عصر خودشون بودن. و اساتیدی مانند مرحوم قاضی بزرگ آیت الله قاضی طباطبایی، مرحوم آیت الله نائینین و مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی و دیگر بزرگان که در نزد ایشان حضرت آیت الله شیخ احمد اسدی کوایی تلمس فرمودن و به درجه بسیار بالایی از مقام علمی رسیده بودن. مرحوم آیت الله میرزا حمدالحسن مشکینی از اساتید ایشان هستند. مرحوم آشیخ محمد تقی فائقی هم شاگرد مرحوم آیت الله کوایی هستند. اینها نشون میداد که ایشان در عصر خودشون یکی از علمای بزرگ و مورد توجه بودند.
آهی رو خسته به درگاهت آمدم رحمی، آهی رو خسته به درگاهت آمدم رحمی، تو هم پیز پیز دست آبی به جز بلای تو هم پیز پیز دست آبی.
مرحوم آیت الله کوایی از عالمان بزرگی بود که برای خدا آموخت، برای خدا عمل کرد و برای خدا آموزش داد. سخنان این عالم ربانی شنونده رو به وجد میاره و وسعت اطلاعاتش حاضران رو مجذوب و شیفته خودش میکرد. همین بیان دلنشین و جذاب و روح بزرگشون بود که از ایشون استادی بی نظیر و توانمند و صاحب نظر ساخته بود. مرحوم آیت الله بهجت درباره مرحوم کوایی فرمودند: بزرگی آقای کوایی همین بس که بزرگان بسیاری او را تایید کردند. از آیت الله کوایی به عنوان مؤسس حوزه علمیه در شهر هزارجریب هم یاد کردند. آقای محی‌الدین قربانی نویسنده کتاب یادنامه مرحوم کوایی درباره این اقدام ایشون بیشتر توضیح میدن.
در موضوع مدرسه ایشان باید اشاره بکنم که این مدرسه منحصر به فردی بوده، یعنی دقیقاً این کار نکرد که بیاد در محلی مثلا بنای حوزه علمیه داشته باشه. مدرسه رو به شکلی تأسیس کرد که اگر کسی از بیرون وارد آبادی میشد سوال میکردن که شما مدرسه علمیه این محل داره، هیچ کس میگفت نه مدرسه علمیه وجود ندارد. در صورتی که اومده بود تمام این آبادی رو تخمین به شکل یک مدرسه در آورد، یعنی یک پارچه روستای کوا، آبادی کوا با جمعیتی مثلا اون زمان شاید مثلا 300 خانوار به 50 خانوار بود، یک پارچه حوزه علمیه بود. یعنی متولی امر خود خوراک و حتی خواب بسیاری از طلبه ها در مناظر مردم بود. یعنی هر خانواده کوایی به صدا سهمی در پروراندن اون طلبه داشتن، حتی خوراک و شون خدمت شما و پوشاکشون اینا رو تقبل میکردن. این شکلی مرحوم آقای کوایی مواظب به بنای حوزه علمیه بود. دو سه تا حوزه بسیار مختصر هم در حیات خودشون داشتن، اگه مختصر که منظور نسبت به حجم طلبه هایی که پرورش داده بود نسبت به اونها باید بگم که این حوزه مختصر بود. یه مسئله بسیار زیبایی که مرحوم آیت الله جعفر حسینی که صحنه عظیمی در کردن همه ما در شناختن مرحوم آقای خمد داشتن باید عرض کنم، فرزند ایشون خودستان والمسلمین دکتر فضل‌الله حسینی برای تغییر گفتن نه فرمودن که ایشان من از پدرم سوال کردم که سبب علاقه و عشق شما به کوا مرحوم آقای شیخ حمد کوایی چی بود که اینقدر ایشان به عظمت یاد میکنی؟ در جواب من فرمودن انفاس قدسیه آیت الله آقای شیخ حمد کوایی بود که پیریزی شخصیت و تکون و استخوانبندی معرفتی من پدید آمد. از این که سفارش کردم کوچه ها و در دیوار به مردم کوا را احترام کنید به خاطر آن که نگاه آقای شیخ حمد کوایی بر این در و دیوار نقش بسته و من به احترام آن نگاه های نقش مانده بران احترام میکنم. اینطوری نگاه مثلا نگاه مرحوم آقای جعفر در خصوص آقای شیخ حمد کوایی اینطوری بود. یه روزی از مکان رد میشد، عده‌ای را دید مشغول کبابی پیچیده بود، دود کبابی پیچیده بود، به مشام آقا هم رسید. آقا در جمعی که همراهشون بودن فرمود که بوی گوشت خوب به مشام هم خورد. همراهان به آقا گفتن آقا جان اینجا گوشت خوب نیست، اینا اگه هست گوشت گوسفندی داره زفت کردن ظاهرن داره. گفتن نه این بوی گوشت خوکه. اطرافیان آقا فقط قضیه رو پیگیر شدن، گفتن آقا این چه هستی آقا فرمودن برین تفحص کنین. فهمیدن این گوسفندی که اینا در حال خورد، گوشت گوسفندی که در حال خوردن بودن دزدی بوده، سرقت بوده که اینا مسئول خوردن بودن. در مزاج آقا، در نشان آقا شکل گوشت خوب تداعی کرده بود. جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج عبدالعلی گواهی نماینده ولی فقیه در صفای محمد رسول الله تهران فرمودن مثلا بسیار زیبایی از مرحوم پدرشون نقل کردن که فرمود مرحوم جد ما یک مبارز بود و به مبارزی وطن هم علاقه داشت و هر وقت که برای ایران پیش آمده ناگوار روی میداد میدیدیم که چطور آشفته و پریشان خاطر میشود و چه تلاش ها و فتازهاری ها میکند. عقاید مخصوصی در امور سیاسی و کیفیت اداره مملکت داشت. همینقدر گفته باشیم که در عقاید خود بسیار راسخ بود و این عجیب نیست، زیرا عالمی با این برجستگی سرسری عقایدش را اختیار نمی کنه. بنابراین جدا معتقد بود که باید اصول سیاست با مبانی اسلام عملی مطابق باشد.
میان عاشق و معشوق هیچ پایه نیست، میان عاشق و معشوق آید می تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخی تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخی.
مرحوم آیت الله اسدی کبایی در دوره زندگی می کرد که مصادف با اواخر حکومت قاجار و اوایل حکومت پهلوی بود. در دوره پهلوی مرحوم آیت الله کبایی مبارزات سیاسی خودش رو علیه این حکومت شروع کرد. اطلاعات بیشتر در این زمینه رو از زبان نوه مرحوم جناب آقای محمد طاهر کبایی می شنویم.
علما و ریش سفیدان منطقه اعلام داشتند آن زمان نماینده حاکمیت وقت پهلوی دستور برداشتن عمامه از سر علما را داشت که تعدادی عمامه از سر روحانیون منطقه برداشته. وقتی نزد آیت الله اسدی کبایی رسیده تسلیم و ابهت آقا گردیدند. نه تنها عمامه از سر آقا نگرفته بلکه تعدادی عمامه که از سر روحانیون برداشته بودن نزد آقا گذاشته. آقا گفت تا کی میخواهید جیره بخور باشید، دست از این کارها بردارید، من شما را تعمیم میکنم. روزی آقا در دل گرمای تابستان داشت گندم درو میکرد، شخصی برگشت گفت آقا جان با این وضعیت جسمانی شما چرا گندم درو میکنید؟ در پاسخ آقا گفت من لذت میبرم با دست خود گندم درو کنم تا بتوانم زکات بدهم. و از ویژگی های دیگه آقا، روزی رهگذری ساده دل و بیالایش و بیسواد که در جامعه به چشم می آمد از جلوی آقا کبایی می گذشت. آقا برگشت گفت خوشا با حال شخص، ای کاش من به جای ایشون بودم. همراه آقا رو به آقا گفت آقا جان شما عالمی و بزرگواری چنین می فرمایید؟ آقا در پاسخ اعلام داشتند اگر این مرد ساده دل اشتباه و یا خطا کند آن دنیا بازخواستی ندارد. وای بر من آگاه که دست از پا خطا نماید.
اما کلام آخر رو از دفتر زندگی مرحوم آیت الله شیخ احمد اسدی کبایی میشنم.
یک روزی مرحوم آقای عاشق احمد کبایی مهمانی شده بود در منزل شخصیتی، ضیافت مهمانی به میمنت ایشون برقرار شد، پخته گسترده شدن از انواع غذاها با انواع تقلب و تنوع. آن مرحوم به عادت همیشگی خود مقدار کمی غذا تناول میکرد، اما در این مجلس از آن کم هم کمتر بود. میزبان گوی بوی برده بود که باید چیزی باشد. از آقا سوال کرد مگر غذا با سلیقه شما نبود؟ نکند که غذا شوفناکی باشد؟ آقا به تقاضای صاحب خانه مکرر تقاضا کردند که دلیلش را باید برای ما بگیم. ایشان فرمودند که شما قصاب این که گوسفند را سر بریده، گوشت گوسفندی که آوردید سر صبح، قصاب گوسفند را بیاورید. قصاب را پیش آقا آوردن. آقا به ایشان گفت پسر جان حقیقت قضیه را برای من بگو. شما زمانی که سر این حیوان را ذبح میکردین وضعیتتون چطور بود؟ با چه حالی بودین؟ چی شده بود؟ بعد ایشان میفرماد که این بنده خدا رو کرد به آقا، میفرماد که آقا جان من چوپان بودم، شب سر کار بودم، صحرا بودم، بدنم ناپاک بود، در مسیر که داشتم می آمدم از من خواستن که این حیوان را سر ببرم که مهمان داریم، ناخواسته این عمل انجام شد. بعد آقا فرمود که من می دانستم اینجور شخصیتی بودن مرحوم عاشق احمد، تا اونجا که میگه که من حتی شما نام بسم الله را هم زمان سر بریدن حیوان نبردید که خود زد کننده گوسفند هم به این قضیه معترف شد. بعد یکی از نوادگان ایشان هم یک روایت بسیار زیبایی نقل کردن، گفتن ما به اتفاق مرحوم آقا سفری رفته بودیم به قم و از اونجا مشرف شدیم به مسجد مقدس جمکران. پیاده بود مسیری که داشت میرفتیم، پیاده بود. پس از طی مسافتی تنها شد قدری استراحت کنیم. در اثنای استراحت آقا رو به من کرد و تقاضای چیزی کرد، حالا من ذهنم نیست، که تقاضایی بودن تقاضا کردن که چیزی برای من بیاورین، من تا حرکت کنم که چیزی بیاورین شخصی حضور ما رسید و بعد آن خواسته آقا را اجابت کرد. ما خواسته ما هم نفهمیدیم شخص کیه، مدتی کنار آقا نشست و نه من فهمیدیم که این شخص کیه، صحبت هایی هم که بین آقا و ایشون شد رو هم ما نفهمیدیم. حالات عجیبی داشت. یه شبی محله قسمتی از محله آبادی کوا آتش سوزی پیش آمده بود. آتش سوزی هم چون سقف ساختمان ها در اون زمان خود ساختمان گلی بودن، سقفشون چوب بود، چوب خشکی، کنف به اصطلاح محلی میگفتن، کنف خشک بود. یعنی اگر آتش میگرفت مسئله آتشش مثل مسئله بنزین بود. این شکلی آبادی قسمتی از آبادی آتش گرفت. آب اون زمان آب شرب محلم دوله کشی و این شکلی نبود، از چشمه ها می آوردن. هر قسمتی از محل یه چشمه ای داشتن، آب شرب اون قسمت از محل از اونجا تامین می شد. خدمت آقا هاتون گفتن آقا جان آبادی آتش گرفت، قسمت از آبادی سوخته، کاری بکنین. آقا اومد نزدیک آتش، مقداری آب به یک کاسه ای همراه با شربت سید شادار مخلوط کرد، با انگشت قطراتی بر روی آتش ریخت و سپس به آقایی گفت بروید. چیزی نگذشت که طغیان آتش خاموش شد بدون اینکه آسیبی به قسمت های دیگه آبادی برسه.
ای که تو جان جهانی و جهان جانی، گر به جان و به جهانت بخرند ارزانی، عشق تو مژده بر جان به حیات ابدی، وصل تو لذت باقی ز جهان فانی، وصل تو لذت باقی ز جهان فانی.
از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
ایست آمد سر کویش، پروبالی بزنیم، پروبالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
مستند پنجره بود که تقدیمتون شد. بازپخش این برنامه رو ساعت 22 میتونید بشنوید.
امروز دنیای اسلام اگر بخواهد حرکت عمیق امت اسلامی را در جهت پیروزی به درستی پیش ببرد، یک الزاماتی را باید قبول بکند که اولین این الزامات اتحاد است.
قسم، قسم بگو که صدای زلال در راه است.
از اول تا هفدهم ربیع الاول و همزمان با ایام جشن و سرور مسلمانان جهان در میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با رادیو وحدت همراه باشید.
چراکل دنیم از توار دریایی.
رادیو وحدت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
از توار دریایی.
رادیو وحدت، صدای اتحاد، نوای همدلی.
صبحتون بخیر. به ساعت 9 رسیدیم. برنامه خودمون رو با رسم بندگی ادامه میدیم.
اعتقاد شیعه درباره فضایل اهل بیت علیهم السلام صحیحه؟
ممکنه بنده خدا باشیم و بعضی از واجبات رو انجام ندیم.
اونقدر شبهه‌افکنی میکنن که آدم نمیدونه حقیقت کدومه.
آیا بندگی خدا فقط به انجام واجباته؟
بندگی خدا کی محقق میشه؟ وقتی خدا رو بشناسی، وقتی باورهات رنگ خدایی پیدا کنه.
رسم بندگی.
توحیدك قد اخلا قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات.